بله
حالا این آقای قاسم حسینی معاون بودجه ای معاون برنامه ریزی چه اسم درازی هم هست و نظارت راهبردی در اواخر دیما گفته که مشکل دیگر در بودجه 88 آثار بحران مالی جهانی است که قیمت خیلی از محصولات تولیدی که عمدتا مربوط به شرکت های دولتی بوده کاهش یافته و عملا سوددهی آنها را به دولت کم میکنه، چون بخشی از درآمدهای مالیاتی چی هست؟ مالیات هایی که بر شرکت های به اصطلاح سوده دولتی و در نتیجه دریافت مالیات از این شرکت ها نیز کاسته میشه. با این حساب عملا ما میبینیم که بخش دیگری از درآمدهای غیر نفتی دولت کم میشه که جایگزینی هم براش نمیشه پیدا کرد. این آقای معاون بهتر متوجه شده در وزیر اقتصاد که در بخش مالیات هم ربط مستقیم پیدا میکنه اقتصاد ایران به این بحران مالی جهانی. اما از این منظر دیگه اگر نگاه بکنیم، این گران شدن پول و سرمایه در حال حاضر قراردادهای نفتی ایران را هم دچار اما اگر میکنه، تغییر میده. مثلا حتی شما در مالیاتی شرکت نفت از کی میگیره؟ از شرکت‌های نفتی که باشون قراردادهای متقابل به متقابل بسته، اونم میاد پایین.
بله درسته.
بنابراین از این نقطه نظرم خودش نقطه ورود به بحران این مسئله و بحران‌های داخلی به اصطلاح که ایران دچارش شده، بحران نقدینگی یکیش که بر اساس آخر آمار بانک مرکزی در دیماه 87 حجمش در شهریور سال جاری 167 هزار میلیارد تومان شده بود که مقایسهش میکنن با اسفند سال گذشته میگن معادل 1.8% رشد داشته. حالا کم ارزش شدن صندوق هایی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری میکردن، سال ذخیره ارزی هم که مینوس بسیار منفی شده، کاهش رشد اقتصادی در ابعاد خارجی رو نگاه کنیم در کشورهای عمده پیشرفته و متعاقبش کاهش مصرفشون چیکار میکنه؟ قیمتای کالای اساسی به ویژه نفت رو هم کاهش میده، چون اینقدر نیاز به سوخت ندارن، کارخونه های پشت هم تعطیل میشه و عاقبت هم دیر یا زود هم این جهان بحران زده میخواد خب اقتصادش سامان بده، بنابراین این نفت نمیتونه هی این و این قیمت بمونه، هی میره پایین. من پریروز خوندم که این وزیر معاون وزیر نفت کویت گفت اگه این کوشش نبود که نفت رو استخراج کم کنه کاهش بده، نفت تا زیر 20 دلار سقوط می‌کرد.
بله.
از طرف ایران هم مواجهه با کاهش قیمت نفت، هم به قول معاون همین هم جدیدن خوندم معاون شرکت ملی نفت 534 بشکه در روز کمتر باید بفروشه، چون باید تو سهمیه گذاری اوپک شرکت کنه دیگه، وقتی کاهش میدن ایران هم با سهم خودش رو کاهش بده دیگه، هم کاهش صادرات داره هم کاهش درآمد داره. حالا بنابراین اینا همه با هم عدد داخل و در خارج دست به دست هم میده. مثلا تهدیدهایی که برای مسئله هسته‌ای و توقف غنی‌سازی اورانیوم، حتی اوباما با وجود تمایلش به مذاکره دست ازش برنمی‌داره، هم جدیداً اروپا شرکت‌های جدیدی رو من جمله دانشگاه شریف رو هم مشمول تحریماش کرد، تحریم‌های جدید کرد، اینا همه دست به دست هم میده و اقتصاد ایران رو در یک تنگنایی قرار میده که آقای وزیر اقتصاد معتقده میتونه در مثلاً به شکل مناسب اون رو ادارش بکنه، در صورتی که بسیاری از اقتصاددانان واقع‌بین این سال آینده اقتصاد ایران رو سال سیاه توصیف کردن و تازه بر این مبنا که زیر 40 دلار قیمت نفت سقوط نکنه و بر تحریم های حجم این تحریم های بین المللی علیه ایران هم افزوده نشه، بازم میگن سال سیاه. بعد یک نقل قولی من خوندم در روزنامه سرمایه از قول یک مقام آگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر 87 که میگه که دولت قصد داره در بودجه سال 88 درآمد نفت را بشکه 80 دلار محاسبه کنه، یعنی در واقعش ممکنه ظاهرش کم تر بنویسن، البته قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه 40 دلار ذکر میشه یا الان 37 دلار و نیم، اما درآمد مورد نظر از فاصله 40 دلاری قیمت نفت تا 80 دلاری درآمدهای نفتی بودجه پیشبینی شده با مالیاتی به نام مالیات بر فرآورده های نفتی میخوان جبرانش کنند.
بله.
یعنی بنزین 250 تومانی رو، بنزین وارداتی فوق خلیج فارس رو تا 400 تومان به عنوان بفروشن به عنوان مالیات و فراورده های نفتی. از کی بگیرنش؟ از مردم مصرف کننده. بنابراین دومین تدبیر وزیر اقتصاد این بوده چه یک شوک تراپی دومی تحت عنوان مالیات و فراورده های نفتی مردم بگیرن. اما ایشون یه تدبیر سومی هم داشته که به صلاح رئیس کل بانک مرکزی نظام ولایت فقیه و نقد کرده ایران اکونومیست 1380 آبان که ایشون گفته در کمیسیون برنامه بودجه خیلی خیلی به صلاح سخنان قصار ایشون فرموده و این است که میگه که با توجه به تدابیر اتخاذ شده که معلوم نیست چی اتخاذ شده، هیچ گونه نگرانی بابت تأثیر بحران مالی جهانی به خصوص آمریکا بر اقتصاد ایران وجود نداره. و این جملهش بسیار جالب و قابل تأمل، افزایش صادرات غیر نفتی با تنوع تولید کالاهای صادراتی راهکار موقتی مقابله با این موضوع بحران مالی جهانی میده. من که به یاد این ضرب المثل فارسی افتادم به نام کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی، جدا باید از ایشون پرسید که اگر اینقدر راحت این افزایش صادرات غیر نفتی و تنوع تولیدش برای شما، چطور چرا اینو به شکل موقت نگاش میکنید؟ خب به شکل یک تدبیر طولانی مدت به کار میشه، خسارت به خرج میدید.
چون روزنامه سرمایه الان متاسفانه من یاد داشتم و نگاه میکنم پیدا نمیکنم در مورد این تولید سیمان در ایران که بسیار بیشتر از چون اقتصاد در ایران هم خوابیده، ساخت و ساز خوابیده، تولید سیمان بسیار بسیار زیاد شده و در انبارها مونده و کارخونه های سیمان در ایران، صنعت سیمان به طور کلی با مشکل روبروس. یکی از شکایت ها و گله هاشون این بود که این سیاست هایی که به اجرا گذاشتن، تعرفه هایی که برقرار کردن، مانع از این میشه که صنعت سیمان در ایران بتونه به صادرات بپردازه.
بله، یکی این، اگر که اضافه بکنم بر این فرمایش شما، در این که در همین عرض چند ماه گذشته در به اصطلاح قیمت شمش آلومینیوم در ایران، محصولات وابسته بهش، حدود 50% کاهش پیدا کرده.
بله،
سیمان هم که می‌فرمایید تا مرز 50% کاهش پیدا کرده، مساله کلیدی مثل سیمان و بسیار بی سابقه است در این زمینه. قیمت فولاد بسیار پایین اومده در ایران، یعنی همه چیزایی که در امر صنعت ساخت سازی بسیار خابیده در ایران و این پایین اومدن این قیمت ها شما نگاه بکنید که، یعنی میگفتن قیمت سیمان از پاکت 7000 تومان در نیمه تابستان به پاکت 3500 تومان در حال حاضر است. همجور که شما به درستی اشاره کرده، خب انبارا پر میشه دیگه.
بله.
یعنی بودجه عمرانی هم سال آینده میخوان 40% کاهشش بدن. خب به علت اینکه به اصطلاح خب تقاضا کم میشه، پایین میاد، کاهش قیمت مواد اولی هم صورت میگیره. دو تا کار میشه کرد. یکی این است که اون وزارتخونه های متولی تولید به خصوص وزارت صنایع و معدن و بازرگانی برای این دامپینگی که صورت میگیره در سطح جهانی روی قیمت ها انجام میشه، ضروریه که مثل بسیاری از کشورهایی که عاقلانه فکر میکنن نسبت به صنایع داخلشون، صنایع ناکارآمد رو به اصطلاح دست از به اصطلاح حمایت از همه صنایع کشور بکنه، حتی صنایعی که به نظر ناکارآمد میاد در چارچوب منافع ملی قرار دارن حمایت از اون صنایع. و به این بسیار برای این کار باید واردات رو با وجودی که قیمت ها ارزان شده در سطح جهانی کاهش بده و واردات تنها به اون کالاهای به اصطلاح واسطه ای و سرمایه‌ای، نه کالاهای مصرفی، تخصیص پیدا بکنه. برای این که در این شرایط ایران اگه بخواد این رقم 60 میلیارد دلار، بیشتر 80 میلیارد دلار واردات سال گذشته رو، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، این تحققش یه امر فاجعه آفرین میشه. یعنی ضربه ایست که شما با ارزان شدن قیمت سیمان یا فولاد یا آلومینیوم شما اگه بخواید بگید در سطح جهانی کاهش پیدا کرده و ما اینها رو از خارج وارد میکنیم، دیگه همون یه ذره نفسی رو صنایع داخلی در این زمینه میتونست. شما میدونید که در حد شمش تولید میکنن، بیشتر از اون که متاسفانه این تنوع تولید ندارن که همون چه ضربه ای میخوره. شما هیچ وقت دیدید رفتار عاقلانه ای بکنه این حکومت آقای احمدی نژاد یا حتی حکومت های قبلیش که صنایع داخلی رو حفظ کنه؟
نه خب این اون که درست میفرمایید، ولی اینکه آقای وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد تدبیرشون این بوده که صادرات غیر نفتی رو هم از نظر حجم از نظر تنوع افزایش بدن، خب این محصولات هم میتونن یه کارایی بکنن دیگه.
حالا این ببینیم این صادرات غیر نفتی چند تونش چیه که ایشون تدبیر کردن یه دفعه افزایشش بدن و تنوع تولید درست بکنن. آقای به نام پیوندی، محمد حسن پیوندی، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصاحبه کردن با شانا که شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی در 1887 ایشون اعلام کردن که سهم محصولات پتروشیمی در صادرات محصولات غیر نفتی 40% و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی 3 میلیارد دلار. آقای نژاد سلیم معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی هم یه مصاحبه مطبوعاتی کرده بود، تو روزنامه اعتماد چاپ شده بود، در پاسخ به سوالی در مورد بدهی خارجی شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگه که میزان بدهی خارجی شرکت 10 میلیارد دلار. خب هر آدم صاحبه‌ای مثل منم میتونه این دوتا رو بذاره کنار هم ببینه که خب بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی ایران میگو 40% ارزش صادرات محصولات پتروشیمی 3 میلیارد، 3 برابر ارزش صادراتی خودش برای کشور بدهی به بار آورد. پس این تدبیر آقای رئیس بانک مرکزی که افزایش این قبیل محصولات صادراتی که تنها بر میزان بدهی اکبر می افزایه، اگر هنر نباشه پس چیه؟ اینا رو میخواد افزایش بده میزان بدهی رو؟ یعنی واقعا با به فهم اقتصادی ایشون تبریک گفت، به اصطلاح این شکلی کشور میفته به بیچارگی و نمیدونم. پیداست که اگر آخر پاییز بشماریم پیداست که صنایع ایران به کجا، به اصطلاح بعض صادرات نفت غیر نفتی ایران به کجا کشیدیم. خب حالا به اصطلاح یک تدبیر دیگه هم کردن این آقای وزیر اقتصاد و معتقده که چشمنداز نامناسب سوداوری و عدم اطمینان در کشورهای صنعتی باعث شده که سرمایه گذاران خارجی به دنبال مکان امنی برای انتقال سرمایه های خود باشند. مسون ماندن اقتصاد ایران از سرایت بحران مالی جهان به فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری کشور شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه به ایران فراهم کرده. یک شعری من اونجا به کار بردم تو مقاله، میگم یعنی مناسبه، بعد وقت تو شعر تمام حرف زده میشه، میگه چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. و واقعا این جناب وزیر چقدر خوب بود که خوابشون درست از آب در میومد و در کنار رخت بر کشیدن سرمایه ها از کشورهای صنعتی همشون به سوی ایران سراسیر میشدن و تو بانک های امن ایران، تو ایرانی که مهد امنیت و آزادی هست، همه سرمایه گذاری میکردن. آقای بیل گیتس و بقیه بدونن الان باید سرمایه هاشون رو کجا برن، در چه کشوری باید در بانک ها بذارن. حالا این تدابیر وزرای اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حکومت آقای احمدی نژاد، شما یعنی بغیر از واقعا مایه خنده، من نمیدونم باید به چه شکل، یعنی چه نوع فهم اقتصادی این آقای وزیر داره که همچین اظهار نظرهایی میکنه. حالا به یک ایران مرتب ماشاءالله نفر آخر بشه، مثلا در مبارزه با فساد مالی اداری در رده فاسدترین کشورها قرار گرفته، در به اصطلاح ایجاد زمینه کاری در کشور، دانشگاه های ایران همیشه رتبایز از 146 تا نفر 143 متاسفانه، تورم ایران بیداد میکنه، در نمیدونم خودکشی بالاترین آمار داریم، در تصادفات بالاترین آمار داریم، در هرچی منفی با اولی هستیم، در هرچی مثبت آخری.
بله.
حاصل نظام ولایت فقیه. خب حالا این اقتصاد ایران، اینم موقعیت بحران مالی ایران، حالا میخوایم به چه شکل تدبیر کنیم. از این حرف هم در ضمن در زمینه بورس اینام زیاد زدین آقای وزیر اقتصاد، تدبیر پیش بیدار که کرده بود بورس ایران ربطی نداره و سقوط نمی کنه و یه دفعه ما دیدیم که اتفاقا افت 22% پیدا کرده. در حال این آقای وزیر باید بدونه که بخش های مختلف اقتصاد به شکل ارگانیک به هم ربط دارن و همشون به نفت وابستن و پایین اومدن قیمت نفت این شکل اثر گذاشته. تا زمانی که یک سیاست موازنه منفی ایجاد نشه و تدبیر و اونم از این نظام ولایت فقیه بر نمیاد، بلکه از یک نظام مردم سالار بر میاد که بتونه این بختک نفت رو بر اقتصاد ایران از دستش اقتصاد ایران داد بده، کاری نمیشه کرد. و ایران به شکل اقتصادش به شکل زائده اقتصاد مسلط میمونه و از تمامی تبعات منفی اون رو هم اتفاقا میگه. این به اصطلاح حالا چون وقتم به نظرم کم هست، ما میبینیم که اینا رو نمیگن تدبیر. حالا در بحث بودجه در وقت شد،
البته در چارچوب اقتصادی که قرار بود مال خر باشد، خب میتونه تدبیر باشه.
بله بله، در اون زمینه کاملا
وقتی شخصی مثل آقای خمینی که هنوز اکثر این گروه ها از راست و چپ و اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، حالا همه زمین های دیگه شما به کنار میگذاریم، ولی بوت و معبودشون هست، نظرشون این بود که اقتصاد مال خر است، نتیجتا سیستمی به وجود میاد که رئیس حکومتش آقای احمدی نژاد است و اقتصاددونهاش و مسئولین اقتصادی این حکومت آقای حسینی، آقای بهمنی و این فرمایشاتی که میکنن.
بله درسته. و حالا بنابراین مسئولیت عظیمی است بر کردن مردم ایران و تک تک ماها که بدونیم اگر میخوایم این آثار دهشتناک تصمیمات این چنین بریده از واقعیت رو که این اصطلاح وزرا میگیرن برای زندگی روزمره اقتصادی سیاسی ما شاهدش نباشیم، باید بدونیم در این به اصطلاح انتخابات فرمایشی کار ما انتخاب بین بد و بدتر نیست. و فراموش هم نکنیم که در دوران آقای خاتمی همچین اقتصاد به اصطلاح پویای دارای رشدی نداشتیم و اقتصاد ایران به هیچ وجه وابستگیش به نفت کمتر که نشد، هیچی ایشون هم مرتب از حساب ذخیره ارزی متمم به مجلس میورد. بنابراین باید خود را از این مدار بسته تنگ که به غیر از ادامه یک نظام فاسد مافیای مالی نظامی مثل ولایت فقیه راه به جایی نمیبره، خود را نجات داد و انتخاب بایسته را کرد و اون است که حق حاکمیت ملی رو به خود برگردوند و از این نظام قطع امید کرد و قطعیت کرد بر تسلطش بر ناموس و جان و مثلا رهبری هر کدوم از ما.
انشالله که چنین خواهد شد. اونگونه که صلاح و خیر است مردم ما میکنند. خیلی سپاسگزارم خانم وفا از وقتی که مجددا به ما دادین و از این مقاله بسیار جالب.
خواهش میکنم. سپاس از منه. یک دنیا ممنون از لطف و شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم.
خدا حافظ شما و اوقاتتون بخیر تا گفتگو آینده.
ممنون. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با بحران نظام اقتصادی جهانی و عواقب آن بر اقتصاد ایران، چهار بحران پیش روی اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا، اثرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران و تدابیر حکومت آقای احمدی نژاد، اینکه آقای احمدی نژاد چگونه می‌خواهند اقتصاد ایران را با نفت بشکه 5 دلار اداره کنند، تدابیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حکومت آقای احمدی نژاد برای مهار اثرات بحران جهانی در اقتصاد ایران چیست؟ وابستگی 85% بودجه دولت به درآمد نفت؟ حساب ذخیره ارزی برای چه به وجود آمد و بر سر آن چه رفته است؟ زمینه‌های گوناگونی که موجب کسری بودجه در سال آینده می‌گردد، بحران‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبروست، اینکه بسیاری از اقتصاددانان در ایران سال آینده را سالی سیاه ارزیابی می‌کنند، نظر رئیس بانک مرکزی در این رابطه که هیچ گونه نگرانی بابت تأثیرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران وجود ندارد و بالاخره اینکه ایران در مبارزه با فساد مالی و اداری در رده فاسدترین کشورهاست. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به ادامه برنامه ها توجه می‌فرمایید.